نظام از ترس این که نبادا این بیعت با نظام و دادن مشروعیت به نظام به خطر بیفته مقداری تمکین کنه و کوتاه بیاد.
آقای شریعت مداری در صحبتاتون به مسئله گزینه بد و بدتر اشاره کردید. فکر میکنید که در چنین شرایطی آیا انتخاب بین گزینه‌ای که حالا مثلا به گزینه بد معروف شده نمیتونه یک کمی وضعیت رو بهبود ببخشه؟
مسلماً تأثیراتی داره، ولی این تأثیرات چقدره؟ شما باید اگر چنین کارنامه درخشانی از آقای روحانی بود و اگر انتخاب آقای روحانی دستاوردی داشت، به جای اینکه شخصی مثل آقای رئیسی رو بیارن و در مقابل آقای روحانی قرار بدن، اصلاح طلبا قاعدتاً از دستاوردهای مثبت آقای روحانی براش تبلیغ میکردن و نشان میدادن که این دستاوردها چقدر درخشان بوده و باید ریاست جمهوریشون تمدید بشه. واقعیت اینه که با وجود تفاوت‌های اندکی، این دستاوردها چنان نیست که مردم وارد چنین بازی بشن و هر دفعه یک شخصیت وحشتناکتری در مقابل اینها قرار بگیره و احتمالاً هم ممکنه چون بحران رهبری و جانشینی در جلو باشه واقعاً تصمیم بگیرن یک چنین شخصیت قاتلی رو به ریاست جمهوری مملکت بیارن.
آقای شریعت مدر، شما در پاسخ سوال اولتون به انتخابات آزاد اشاره کردید. موانع انتخابات آزاد رو در ایران چی میدونین و آیا اصولاً امکان برگزاری انتخابات آزاد در ایران در شرایط فعلی وجود داره؟
نه خیر، ببینید، اون چی که در ایران میتونه انجام بگیره آزادسازی انتخابات است و نه انتخابات آزاد. در نظام جمهوری اسلامی با وجود نظارت استصوابی، با اضافه شدن تقلب آرا و مهندسی آرا، در تعادل قوای موجود حداقل امکان برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه به معنی واقعی نیست. ولی قبل از سال 84 حداقل انتخابات گردش قدرت بی استکاک رو بین نخبگان حکومتی تأمین میکرد و چون تأمین میکرد نوعی امنیت و آرامش در جامعه به وجود میامد و تئوری های دموکراتیزاسیون اغلب میگویند که در چنین حالتی امکان اینکه چنین انتخاباتی با مشارکت مردم آزادتر بشه و توسعه به سمت دموکراسی پیدا بکنه وجود داره. ولی از سال 84 به بعد سپاه و رهبری تصمیم گرفتن که دیگه از درون این نظام انتخاباتی اشتباه نکنن و شخصی مثل خاتمی بیرون نیاد و تقلب آرا رو به اون اضافه کردن و در نتیجه به سمت بسته تر شدن این نظام انتخاباتی بردن قضیه رو و ایجاد بحران در نظام انتخاباتی کردن. امروز نظام انتخاباتی هم خودش در بحرانه و هم بحرانزاست. خودش در بحرانه به این معنی که نتیجه این نظام انتخاباتی حتی یک گردش بدون استکاک بین نخبگان جامعه نیست و حداقل کارکرد خودش رو از دست داده. بحرانزاست به این معنی که اغلب حذف و قتل و از بین رفتن بخشی از کسانی که کاندید ریاست جمهوری میشن یا از کاندیداهای به خصوصی در ریاست جمهوری طرفداری میکنن در دوره همین انتخابات کشیده میشه و معمولاً بخشی از نخبگان حکومتی حذف میشن، جامعه دچار بحران میشه چنان که در سال 88 شد و اختلافات به مراتب بیشتر میشه. بنابراین چنین نظام انتخاباتی که در بحران است و در حقیقت خودش آینه ای از بحران است که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی هست، صحبت کردن در چنین حالتی از انتخابات آزاد در حقیقت دور از ظن. ولی این که در یکی از پیچهای تاریخی بشه فرمان انتخابات رو از دست اینها گرفت و از چیزی که برای بیعت استفاده کردن علیه خودشون استفاده کرد وجود داره و اون همواره ممکنه که بعضی موقعا با مشارکت فراوان مردم، بعضی موقعا با عدم مشارکت به دست بیاد و این بار تشخیص من اینه که با عدم مشارکت ما بیشتر میتوانیم به نتیجه برسیم.
بعد میشه این قسمتی که گفتید با مشارکت زیاد مردم رو یک مقداری بازتر بکنید؟ یعنی فکر میکنید که چه زمانی باید باشه این مشارکت زیاد مردم؟ بستگی به یعنی کاندیدای مشخصی داره؟
بله، موقعی که تشخیص داده بشه که اینا در چنان بحرانی هستن که مشارکت مردم با وجود همه تقلب‌هایی که میکنن چنون گیجشون میکنه که نمیتونن جلوی کسی رو که مورد نظر مردم هست و اراده و جسارت کافی داره بگیرند و اون میتواند انتخاب بشه و اون شخصی است که در حقیقت به جای اینکه حفظ نظام اوجب واجبات است، دل بسته به اینکه حفظ دموکراسی از حفظ نظام مهمتره و ما باید به سمت دموکراتیزاسیون این نظام یا به سمت دموکراتیزاسیون از این نظام بریم. در چنین موقعیتی البته مشارکت یک مبنای عقلایی داره.
آقای شریعت مداری، به نظر شما راه برون رفت از این وضعیت در ایران چیه؟
ببینید، راه برون رفت از این وضعیت در حقیقت اون که از طرف حاکمان هست این هستش که بیاندیشند که این بحرانی که در نظام انتخابات و در نظام سیاسی است تاک و تاک نشان رو با هم داره میبره و در یک قدمی سقوطن و این سقوط دیگر یک حرف تجریدی و انتزاعی نیست و واقعا پایه‌های واقعی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داره و بنابراین باید به سمت بازگشایی نظام اجتماعی، نظام سیاسی و نظام اقتصادی برن که اثرش رو در انتخابات میگذاره. اون که از طرف مردم هست باید به این بیاندیشن که خیلی موقعها این انفعال، این اضطرار، این تسلیم مقدرات شدن اونها رو یک قدم بیشتر به سقوط نزدیک میکنه و این سقوط رو بیشتر در دستور کار قرار میده و اگر فشار کافی بیارن ممکنه نظام مجبور بشه و یا ممکن است برای نظام یک زنگ خطر جدی باشه که پایه‌های اجتماعیش داره کوچیک میشه، سقوط بیشتر محتمل میشه و در نتیجه به اصلاحات اساسی مجبور بشه دست بزنه که مقدمه دموکراتیزاسیون و گذار به دموکراسی خواهد بود.
به نظر شما آیا اصولا جمهوری اسلامی اصلاح پذیر هست؟
ببینید، این ماهیت گرایی در سیاست یک چیز غلطی است. تجربه تاریخی نشون میده که وقتی تعادل قوا عوض بشه، وقتی که مستبدین در فشار قرار بگیرن، وقتی جامعه آگاهی پیدا بکنه و قدرت مقاومتش فزونی پیدا بکنه، هر نظامی به سمت اصلاح میره. بعضی ها ممکنه اصلاح بشن، بعضی ها ممکنه از هم بپاچن. اون مسئله تاریخ و مسئله ما نیست. مهم اینه که راه دیگری پیش پای حکومتگران نمونه و مقاومت مردم و تغییر تعادل قوای سیاسی به طوری باشه که اونها بین اصلاحات اساسی و رفتن مقدر اصلاحات اساسی رو بپذیرند. حالا این اصلاحات انجام میشه، به نتیجه میرسه، یا نتیجه اصلاحات مثل شوروی سابق نوعی فروپاشی و گذار از اون نظام هست، این چیزیست که تاریخ تعیین میکنه.
یعنی شما فکر میکنید که براندازی راه برون رفت از این وضعیت نیست؟
بله. ببینید، براندازی یک معنی مشخصی داره. این است که من گذار رو استفاده میکنم. براندازی یعنی خرد کردن ماشین دولتی به وسیله قهر و معمولا گروه های برانداز گروه هایی هستند ایدئولوژیک، گروه هایی هستند که میخوان مستبدی بده و مستبد دیگری جاشو بگیره. دموکراسی از طریق دموکراتیزاسیون و گذار مسالمت آمیز میاد. کسی که میخواد دموکراسی بر مملکت بیاد در ایده انقلابی است، برای اینکه به جای یک حکومت اسلامی و مذهبی و ایدئولوژیک میخواد یک حکومت دموکراتیک بیاد و این خود انقلابی در مفهومه. اما در روش مسالمت آمیزه و میخواد به کمک صندوق رأی، به کمک رفراندوم، به کمک تغییرات قانونی، به کمک مقاومت های مدنی مردم در خیابان قدرت رو به دست بگیره، نه به وسیله قهر و خرد کردن ماشین دولتی. تفاوت گذار از این نظام و براندازی در اینه.
از دوره اول ریاست جمهوری در ایران مشارکت مردم در انتخابات از 50% پایین‌تر نبوده. آیا میتونیم نتیجه بگیریم که طرفداران تحریم یا رأی ندادن تأثیر چندانی نداشتن بر مردم یا دلایل دیگه‌ای داره؟
نه خیر. ببینید، وقتی شما آمار انتخابات رو نگاه کنید، همونطور که خودتون هم گفتید، کسانی که رأی ندادن بین 15% تا 49.8% در حقیقت بودند. کسانی هم که همیشه به نظام رأی دادن و بیش از اون که بخواهند رئیس جمهور رو انتخاب کنند رأیشون با آقای خامنه‌ای بوده و همیشه ثابت بودن، همین پایه 15% اصولگرایان افراطیه. 70% این وسط آرای شناوره که گاهی تا 50% در حقیقت مشارکت نکردند. اگر عدم مشارکت بتواند از آرای شناور بیشتر جذب کنه و مشارکت کنندگان رو به زیر 50% بکشونه، پیروزی بزرگیه و امری بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی.
آقای شریعت مداری، در مورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی یه مقداری صحبت بکنیم. ارزیابی شما از اپوزیسیون جمهوری اسلامی چیه و فکر میکنید که چقدر در این سالها موفق بودن؟
ببینید، اگر از اپوزیسیون منظور گروه‌های منسجم و تشکیلاتی است، شما میدونید که جمهوری اسلامی منسجم شدن و تشکیلات یافتن مردم حساسیت بسیار زیادی داره و حتی قوانین امنیتیش میگه که افراد اگر بیش از 2 نفر با هم به شکل سازمانی در تماس باشن قابل تعقیب و مجازاتن. اما اپوزیسیون اگر به معنای فرهنگی و اجتماعیش بگیرید، امروز مملکت ایران در کل، ملت ایران راه فرهنگی خودش رو از این نظام جدا کرده. یعنی مردم با وجود اینکه در جغرافی ایران زندگی می کنند، طبق ضوابط و قواعد اخلاقی این نظام زندگی نمی کنند و راه زندگی دیگری پیش گرفتند. اینها جاهایی که توانستند کاملا مخالفت کردند. اپوزیسیون ایران هم چه در ایران چه در خارج از کشور یکی از پر ارتباط ترین و منسجم ترین و با هم در حقیقت کم تضادترین اپوزیسیون های خاورمیانه است. شما در خاورمیانه نمونه دیگری نمیتوانید پیدا کنید که از سلطنت طلب تا جمهوری خواه تا کمونیست بتوانند در داخل سالن ها بشینند، با هم صحبت کنند و بدون اختلاف، بدون اینکه همدیگر رو بزنند و همدیگه عهد ببرزند، با همدیگه گفتگو کنند. این در خاورمیانه واقعا، حتی در ترکیه هم در سالهای اخیر این نبوده، ولی در اپوزیسیون ایران هست. اپوزیسیون ایران بسیار از طریق مدیای مدرن با هم در ارتباطه، ولی این که بتواند تبدیل به یک نیروی مادی بشه که در جامعه اثرگذار باشه، فرصتی میخواد که تعادل نیرو به قدری در این نظام فرق کرده باشه که امکان چنین تشکلیابی باشه. ارتباطات وجود داره، سرمایه اجتماعی وجود داره، مردم در ایران از این نظام به مقدار زیادی جدا شدند، ولی طول خواهد کشید تا این شکل مادی به خودش بگیره و شکل تشکیلاتی داشته باشه.
فکر میکنید که این مسئله که ممکنه که یک جایگزینی برای جمهوری اسلامی نبوده، یک فردی برای جایگزینی وجود نداشته یا توافقی بر سر وجود یک فرد نبوده، نمیتونه یکی از دلایلی باشه که تا حالا جمهوری اسلامی در ایران هنوز حضور داره و مخالفان جمهوری اسلامی نتونستن سرنگون بکنن این نظام رو؟
خب حتما وجود رهبری اثر داره، ولی مسئله یک چیز دیگر است. جمهوری اسلامی یک نظامی است که در حقیقت رهبری داره که بقیه درش میخوان ذوب بشن طرفدارش. اپوزیسیون ایران و جامعه مدنی ایران این مرحله‌ای رو که در خاورمیانه بسیار معموله و اون تعیین یک رهبری مقتدر هست که بقیه مانند یک ساختار نظامی در اطاعتش باشن، از سر گذرونده و شکلهای دموکراتیک تری برای تجمع لازم داره. تجربه این 37 سال نشون میده که نه جامعه ایران و نه اپوزیسیون ایران پذیرای چنین رهبری سنتی نیست و میخواهد یک رهبری از درون خودش ایجاد کنه که روابط بسیار دموکراتیکی با پایه داشته باشه، در حقیقت یکی از اونها باشه، تابع رأی اونها باشه، با اونها به گفتگو بشینه، رهبری جمعی چند کانونی و چند مرکزی رو به رسمیت بشناسه و خودش رو تافته جدا بافته و برج آج نشین ندونه. نه از نسبی سود ببره و نه از ایدئولوژی بخواد استفاده بکنه، بلکه تنها بخواد از افکار خودش، از اقناع خودش و از خصوصیات خودش سود ببره و به این وسیله بتواند مردم رو جذب کنه.
یه بحث دیگه هم که هست، بحث ایرانیان خارج از کشور هستند. چه تأثیری میتونن ایرانیان خارج از کشور بر این گذار داشته باشن؟
ببینید، تأثیر بسیار میتونه باشه. اولا ایرانیان خارج از کشور امروز با وجود اینکه لحاظ فیزیکی خارج از کشور هستند، ولی دائما با ایرانیان داخل به وسیله سوشال مدیای مدرن در ارتباطن. امروز واقعا صحبت از داخل و خارج یک صحبت مصنوعیه و بسیاری از کسانی که در خارج از ایران هستند خیلی بیشتر از بسیاری از کسانی که در داخلن از اوضاع مطلعن، برای اینکه دسترسیشون به زبانهای خارجی و به منابع خارجی هم بیشتره. بنابراین مسئله خارج و داخل بودن نیست، مسئله ایجاد اعتماد و ایجاد سرمایه اجتماعی و پایگاه اجتماعی هست و این میتواند هم از داخل و هم از خارج باشه و البته به همیاری هم دیگه باید باشه. از چیزهای مهمی که ایرانیان خارج از کشور میتونن بکنن کمک به جنبش‌های داخل مملکت هست، صدای اونها در صحنه بین المللی بودن هست و کمک به دادن برنامه‌های جدید، استراتژی‌های جدید، کنسپت‌های جدید با توجه به آخرین دستاوردهای جهانی است، بدون اینکه بخوان نقش آموزگار رو بگیرن، بدون اینکه بخوان به داخل کشور بگن که ما برتریم یا ما بیشتر می‌دونیم، که به هیچ وجه اینطور نیست و باید مانند بقیه ایرانیان خودشون رو با فروتنی و تواضع یک ایرانی بدونن که می‌خواد کمک بکنه و می‌خواد که ایران دموکراتیزه بشه. من فکر میکنم که ایرانیان خارج از کشور منابع مهم ثروت، دانش و همچنین پشتیبانی برای ملت ایران هستند.
آقای شریعت مداری، ممنون که در این گفتگو شرکت کردید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از آشنایی با تو خوشحالم، با این که به درد دادتم دادی، عشق زندگیمی و یک بار احساس قلبیم و نفهمیدی.
که مهربون منو دست کم گرفتی، منو قابل ندونستی، راز تو به من نگفتی، شاید از دست حقیرم واسه تو یه کاری ساختست، یا که اسمم به گوش تو آنا خیلی ناشناختست. حرف بزن ای مهربون منو از خودت بدون، حرف بزن ای مهربون منو از خودت بدون. فسر شد تو کجا با قصه های بیوفایی، تو رو خوب میشناسم از آتف سر شد تو کجا با قصه های بیوفایی. حرف بزن ای مهربون منو از خودت بدون، حرف بزن ای مهربون منو از خودت بدون. بذار آخرین ترانه واسه آواز تو باشم، شاید از دست حقیرم واسه تو یه کاری ساختست، گرچه اسمم به گوش تو حالا خیلی ناشناختست. حرف بزن ای مهربون منو از خودت بدون، حرف بزن ای مهربون منو از خودت بدون، حرف بزن ای مهربون ای مهربون ای مهربون.
درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا، خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.
تازه های جهان دانش.
آیا خودرو را در آینده به جای ساختن چاپ خواهند کرد؟ کلمه چاپ در ذهن ما با کاغذ و نگارش و کتاب و روزنامه مرتبط است. اما در سالهای اخیر دستگاه‌های چاپگر سه‌بعدی با ساخت اشیاء چند وجهی باعث فوران ایده‌های گوناگونی برای استفاده از آنها شدند. مثل فکر بکر شرکت نوپایی در آمریکا که قصد دارد با این چاپگرها خودرو بسازد. شرکت دسکتاپ متال در ایالت ماساچوست آمریکا اخیراً توانسته است مبلغ 45 میلیون دلار برای چاپ سه‌بعدی قطعات خودرو سرمایه جمع کند. این شرکت از زمان آغاز به کار نزدیک به 2 سال پیش تا کنون جمعاً حدود 100 میلیون دلار سرمایه کسب کرده است. شرکت‌های BMW، گوگل و لوز سرمایه‌گذاران پروژه جدید هستند. چاپ سه‌بعدی راه خوبی برای ساخت سریع‌تر قطعات فلزی پیچیده است که در خودرو به کار می‌روند. به گفته سرمایه‌گذاران، شرکت نوپای دسکتاپ متال چه از جهت سرعت نمونه‌سازی و چاپ قطعاتی با کیفیت و چه از لحاظ طراحی رویای بزرگی را واقعیت می‌بخشد. بخش سرمایه‌گذاری BMW که مستقل از کارخانه خودروسازی عمل می‌کند، چند ماه قبل اعلام کرده بود که طی یک دهه آینده مبلغی بیش از 500 میلیون دلار در شرکت‌های نوپایی که آینده حمل و نقل را شکل می‌دهند، سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
بر روی خط فردا.
آقای خامنه‌ای، مخاطب من شخص شمایی. با این محدودیت حائل شدن های مبنی بر جلوگیری از مناظری زنده در تلویزیون، میپرسیم دوباره چه در آستین داری و میخواهی جلوی چه چیزی را بگیری؟ آقای خامنه ای، دست شما برای مردم آگاه ایران باز شده است. تقلب در انتخابات و کنترل انتخابات تا کی؟
وزیر امور خارجه آمریکا درست و منطقی میگوید. بله، هر کجا جنگ و خونریزی وجود دارد، ردپای ایران هم وجود دارد.
این تاییدی آقای کدخدایی که شورای نگهبان میگه هیچ اقلیت مذهبی اجازه شرکت در انتخاب شورا رو نداره، این میخی که به تابوت اقلیت ها میزنن. ابتدای انقلاب تمامی مدارس اقلیت های مذهبی رو بستن. این باعث شد که اکثریت اقلیت های مذهبی، ارامنه، آسوریا، کلیمیا و زرتشتیان از ایران رفتن. یه چندرغازی از اینا مونده، اینا هم به الان باربولاشون رو میبندن و میرن. بعدش هم یواش یواش به این طریقی که داره آقای جنتی و دوستان پیش میرن، کردستان هم جدا میشه، سیستان بلوچستان هم جدا میشه، علی میماند حوزش. من بذار شیعه‌گری رو تا ابدالدهر ادامه بدهند.
صدای شما صدای فرداست.
برگای سبز تو بردن توی پاییز و زمستون، ساقتو به من سپردن. سنگینی تو سینه من، سایتم نصیب مردم. میوه هاتم آخر سر که میشن قسمت هر خم. ندیگه پا میشم این بار، خالی از هر شک و تردید. میرم اون بالا مغرور تا بشینم جای خورشید. تن به سایه ها نمیدم، بس هر چی سختی دیدم. انقدر زج کشیدم تا بارزوم رسید. بذار آدم ها بدونن میشه بیهود نپوسید، میشه خورشید شد و تابید، میشه آسمون رو بوسید. بذار آدم ها بدونن میشه بیهود نپوسید، میشه خورشید شد و تابید، میشه آسمون. Oh,
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Oh,
شکوه‌های دلمو تو میدونی، بگم ای خدا چرا وقتم سیاست، چرا وقت من سیاست، تو میدونی پنجره بسته میشه شب میرسه، چشم رو نداره تو میدونی، اگه شب بگذره فردا میشه، مگه فردا چی میشه تو میدونی،
چشماش بارون میشه تو میدونی،
عمریه غم تو دلم زندونیه، دل من زندون داره تو میدونی، هرچی بهش میگم تو آزادی دیگه، دیگه من
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
واسه تو حتی نبینمت یه روز، عادت نداره قلب من به زندگی بی تو، هنوز حتی تماشا کردنت میتونه آرومم کنه، خوشحال میشم زندگی به عشق محکومم کنه، هر بار بار وقت رفتن و حس منو داری و این خوشحال تر کرده منو. میشم واسه تو حتی نبینمت یه روز، عادت نداره قلب من به زندگی بی تو، هنوز حتی تماشا کردنت میتونه آرومم کنه، خوشحال میشم زندگی به عشق محکومم کنه. وابسته ترم از این که هم راه منی، هر لحظه لذت میبرم. دلتنگ میشی واسه من هر بار وقت رفتن و حس منو داری و این خوشحال تر کرده منو.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
در شاخ و برگم کرده خانه کردم، اما